الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، من لعنة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. مسئله هفتمی که قبلا به عرض رسید، همانطوری که سید فرمودند، جاموس و بقر مجموعشون اگر به حد نصاب رسید، خب زکات واجبه. 30 تا که شدند، 15 تا گاو عادی، 15 تا هم جاموس، خب دادن یک طبیع یا طبیعه واجبه، در 40 تا مسنه واجبه. و همینطور در عرض کنم که نصابهای بالاتر، منتها مرحوم سید فرمود که دادن یک طبیع یا یک مسنه مجزیست از هر کدام که شد، چه طبیع از گاو عادی بده یا طبیع از اصلا جاموس بده، و حافظا در مسنه. علت فرمایش ایشون تمسک به اطلاق ادله است. از یک طرف فرمود طبق صحیحه زراره، فرمود جاموس با بقر یک جنسند، از طرف دیگرم در بسیاری از ادله که قبلا گذشت فرمود در سلاسین بقر طبیع و در 40 بقر مسنه. پس این دو دلیل را که با هم جمع کنیم، معناش این میشه که اگر یک نصاب مرکب شد از جاموس و بقر، دادن یک طبیع مطلقا، چه طبیع از بقر باشه یا از جاموس باشه، کافیه. فرمایش سید علی قاعده است، مقتضای جمع بین صحیحه زراره و روایاتی است که قبلا گذشت و فرمود فی سلاسین بقره طبیع او طبیعه و فی 40 مسنه. ولی مطلبی را مرحوم جواهر از جمع زیادی از بزرگان نقل کرد که فرمود تقسیط میشه. وقتی که مثلا مختلف بود نصاب ما، برخی جاموس بودند و برخی بقر، باید اون چیزی که خارج میشه ارزش او به قدر نصف این و نصف آن باشه. یعنی چه؟ مثلا اگر 15 تا گاو عادی، 15 تا جاموس، اینجا باید چیزی خارج کنه که ارزش او برابر با مجموع نصف طبیع از بقر و نصف طبیع از جاموس باشه. یعنی مثلا اگر طبیع بقر قیمتش فرض کنید 15 دیناره، طبیع جاموس قیمتش 20 دیناره، این باید یک حیوانی را خارج کنه که ارزش او 17.5 دینار باشه. یعنی تقسیط می شود نصاب، تقسیط میشه زکات بر تعداد این دو طرف و همچنین مسنه، اگر فرض کردیم مسنه جاموس 30 دیناره، مسنه بقر 20 دیناره، گفتن اونی که خارج می کند باید ارزشش 25 دینار باشه. تقسیط می شود به نسبت موجود فی النصاب. این را از جمعی نقل می کنه از بزرگان و من جمله شهیدان و مرحوم فاضل قطیفی و میسی و احتمالا می ده نظر علامه هم همین باشه. بعد خود ایشون در آخر میگه به مقتضای اطلاق روایات که در سی تا طبیع است و در 40 گاو مسن است، به زمیمه وحدت جاموس با بقر طبق صحیحه زراره، بنابراین مطلق طبیع کافیه و مطلق مسن کافی است، ولو اینکه فقط از جنس بقر عادی باشه. میفهمن همون طوری که در معزوزان یک شاخ کافی بود ولو از جنس معز باشه، همون طوری که در ابل که گفتیم 25 شاخ مطلق شیاخ کافی بود، اینجا هم مطلق ما یسما طبیعون در سیتا و مطلق ما یسما مسنه در 40 تای بقر کافیه، خواه از جنس گاو عادی بپردازه یا از جنس از کنن جاموس بده. اما این که میگن بخاطی و عراق یکی بود تقسیط نمیشه، اینجا هم تقسیط نیست. بعد در آخر به صورت ولو میگه مرحوم جواهر در صفحه 152 میفهمد اگر دو خطاب بود، یک خطاب به جاموس و یک خطاب به بقر بود، اینجا تقسیط جا داشت که بگیم سرانجام اگر 15 تا جاموس بود و 15 تا بقر بود باید زکات تقسیط بشه و طوری بشه که نصف این زکات از بقر محسوب بشه، نصفش از جاموس. اما رد میکنه، بفهمن چنین چیزی نیست، دو خطاب نیست بلکه خطاب واحده، چون هر دو یک جنس شدن یک خطاب در نصاب 30 گاو یا 40 گاوه میخواد همه جاموس باشه یا همه بقر باشه یا مختلط باشند. نمیدونم در تقریری که از استاد چاپ شده این را به صورت جزمی به صاحب جواهر اسناد داده، و حالی که ابدا چنین حرفی صاحب جواهر میگه لو کانه خطابان، بله بعد میگه نیست چنین چیزی، خطاب خطاب واحده، یک خطاب به مطلق نصاب بقره، بقر هم اعم است از جاموس و بقر عادی. حالا اگر نصاب هر دو مختلطاً 30 تا رسید، یک طبیع مطلق ما یسما طبیعون کافیه. بنابراین این همه ای که در تقریر ایشون مطالبی را به عنوان اشکال نقل کرده که اگر دو خطاب باشه پس مستلزم سقوط زکات در مختلط، اگر 40 تا بودن 20 تا بقر و 20 تا جاموس، پس بنابراین چون دو خطابه هیچ یک به حد نصاب نرسیده باید زکات ساقط باشه. نه، این را صاحب جواهر اصلا نگفته و ردم میکنه. حالا چه شده که در تقریر مراجعه درست به حرف جواهر نشده بوده؟ تذکرن خواستم این عرض کرده باشم. اما مسئله هشتم، در مسئله هشتم سید می‌فرمایند به این که در مقام شمردن حد نصاب فرقی نمی‌کنه بین این که حیوان سالم باشه یا مریض، معیوب باشد یا سلیم، پیر باشه یا جوان. اما در مقام اخراج باید حیوانی بده که پیر و بیمار و معیوب نباشه. مثلا نصاب گاو 30 تا بود، این 30 گاوی که ما میخوایم بشمریم و طبیع واجبه، میخواد این 30 گاو همه جوان باشند یا همه پیر باشند، همه معیوب باشند یا همه سالم باشند یا همه بیمار باشند، یا احیاناً 10 تا بیمار، 5 تا پیر، 12 تا معیوب باشند، این اثری نداره در سقوط زکات. اگر تعداد به حد نصاب که 30 گاو است برسه، دادن یک طبیع واجبه. در این که همه سالم باشند و یا همه جوان باشند و یا همه خالی از عیب باشند، چنین شرطی نیست. اگر همه جوان باشند یا نصفی، همه سالم باشند یا نصف او، یا همه بدون عیب باشند یا نصف هم بلا عیب بود، به هر حال اگر مجموع به حد نصاب که 30 تا در گاو بود، 5 تا ابل در ابل بود، 40 تا 120 تا در گوسفند، 40 تا در گوسفند بود، در همه این اقسامی که به عرض رسید در شمارش داخل می شوند. این لا خلاف فی ولا اشکال لاطلاق الادله. فرمود فی کل 40 شاتن شاتون، فی 5 آبال شاتون، فی 30 بقره. دیگه نگفت 30 شاه، 30 سها، سراسیمی سالم و بدون عیب اسمی از این نبرد. بنابراین در این جهت یعنی در دخول در عد نصاب فرقی بین این افراد نیست، اما در پرداخت حالا که میخوایم یک شاتی را از بین 40 شات زکات بدیم یا یک طبیعی را از بین 30 گاو زکات بدیم یا یک شات را زکات 5 ابل قرار بدیم، آیا این چه به عنوان فریضه زکات خارج می شود این شرط و قیدی داره یا خیر؟ در اینجا صوری تصور میشه. صورت اولا آن است که اصل نصاب همه جوان و همه صحیح و همگان بدون عیب باشند، مثل این که کسی 30 تا گاو بسیار سالم جوانی که پیر از دولت رفته باشه هم نیست در میان طویلش یا دامداریش 30 تا گاو سالم جوان بدون عیب داره، یا گوسفندان 40 تا گوسفند سالم مرتب داره، آیا چنین کسی حق داره که در مقام زکات بره یک گوسفند پیر لاغر مریضی را به عنوان زکات بدهد؟ ام اخزن به اطلاق فی کل 40 شاتن شاتون و هاکذا میتواند در 5 آبال برای یک شات بیمار ضعیفی را انتخاب کنه؟ در این صورت بلا خلاف ولا اشکال حق نداره که انتخاب یک حیوان بیمار کذا را کنه. علت چیست؟ اولا علت آن است که ما به فرض که قائل به شرکت در عین نشویم و به فرض که قائل به کلیه فیلم معین هم نشویم، اما قائل به شرکت در مالیت خود نصاب شدیم. یعنی ما گفتیم در 40 گوسفند به مقدار 1 گوسفند از مالیت این 40 گوسفند نصابه، پس شرکت در مالیت خود این گوسفندهای سالمه، نه اینکه شرکت در مالیت یک گوسفندی که خارج از نصاب است باشه. پس ولو شرکت در مالیت، اما مالیت یکی از 40 نصاب از 40 گوسفند یا مالیت یک شات از 5 ابل، اما نه شات بیمار. حالا به فرض در آباد نگیم، اما کنار او دو روایت که از این دو روایت به خوبی استفاده میشه که در مقام ادا نمی شود پیر و بیمار و معیوب را ادا کرد. این دو روایت، یکی صحیحه ابی بصیر در باب دهم از ابواب زکات انعام، که در آن صحیحه اینطور فرموده است. حدیث سوم از همین باب دهم، عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث زکات الابل قال: ولا تؤخذ حرم حرمتون ولا ذات عبار الا ان یشاء المصدق و یعد صغیرها و کبیرها. فرمود به این که در شمردن آبال بزرگ و کوچک همه شمرده می شوند، اما در مقام ادا گوسفند پیر و معیوب داده نمیشه، مگر مصدق که به اصطلاح گیرنده زکات است خودش بخواهه که گوسفند معیوبی را بگیره، ولی میبینه که این گوسفند معیوب گوشش بریده یا کذایه، اما ارزشش زیادتر. این روایت گرچه موردش در آباله، در زکات ابله، ولی گفتن قطعا از نسل روایت استفاده میشه که در گرفتن زکات این قیده که حرم پیر و معیوب نباشه، میخواد زکات ابل باشه یا غیر ابل. و لذا علما هم از این استفاده تعمیم کردن، اما برای اینکه همین شبهه هم در کار نباشه، حدیث هفتم از باب چهاردهم باشه که اونجا دیگه اختصاص به گوسفند به آبال نداره. حدیث هفتم روایتی است که در نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین اون کاتبی که میفرسته برای جمع کردن زکات، در اونجا میفرماید به این که: ولا تأخذن عودا ولا حرمتا ولا مكسوره ولا محلوسه ولا ذات عبار. چند تا رو رد کرد. لا تأخذن عودن، عودن یعنی چیزی را که پیر شد، چیزی را که برگشت خورده از نظر از کنم حضورتون که یعنی سنش بالا رفته. ولا حرمه، پیر رو فرسوده شده. مکسوره، دست و پا شکسته. محلوسه، ضعیف شده. ولا ذات عبار، اونی که معیوبه. این در همه فرموده، چه در زکات ابل، چه در زکات غنم، چه در زکات بقر. بنابراین منتها افساد خویی به این که تمسک نکرده، برای این چون گاهی میگفتن که سند نهج البلاغه خیلی تضا نیست، که این عیب به نظر ما در نهج البلاغه و خدش سندی کردن دیگه خیلی قابل قبول نمیتونه باشه. به هر حال پس این صورت که مسلم، صورت دوم جایی است که همه معیوبند. کسی 40 گوسفند داره، اما این 40 گوسفند همه لاغرند، همه هم پیرند. مثلا اینجا آیا باز هم مجزی نیست دادن یکی از همین گوسفندایی که پیر است دو ضعیفند و لاغرند؟ علل قاعده چرا؟ چون اما بنابر مبنای شرکت در عین، که خب خیلی روشنه، در همین 40 گوسفند عین همین 40 گوسفند یکی از این 40 تا، یعنی در هر یکی از این 40 تا فقیر یک چهلم مالکه. بنابراین از خارج لازم نیست به فقیر بدیم، بلکه میگیم یکی از این 40 گوسفند را با مالیت او و یا در عین او شریکند، پس علی القاعده کافیه. و همچنین اگر کلیه فی المعین گفتیم، خب باز یکی از همین 40 گوسفند پیر یا بیمار زکاته. بنابراین لازم نیست که بریم از خارج یک گوسفند چاق کذایی را بیاریم. اما شرکت در مالیت اونم همینطوره. درسته که در اطلاق صحیحه ابی بصیر و روایت نهج البلاغه فرمود لا تأخذن حرمن یا ذات عوار، نگیر. اما نگیر قطعا منصرف است به جایی که این گوسفندان همه مریض یا بیمار یا حرم و پیر نباشند، و الا شرکت در مالیت یعنی یک چهلم مالیت این نصاب مال فقراست، نه یک گوسفندی که ارزشش 5 تا از این نصاب ها باشه. گاهی یک گوسفند چاق سالم ارزشش برابر 2 تا 3 تا گوسفندهای لاغره. میگیم اون چی که واجب است بر شخص صاحب نصاب عبارت از مقدار مالیت یکی از 40 گوسفند یا مقدار مالیت یک گوسفند در بین 5 گاو 5 شتر. بنابراین در آن فرض هم میگیم روایت ابی بصیر و همچنین نهج البلاغه منصرف است از جایی که همه مبتلا و پیرند. اما در فرض اختلاط، در فرض اختلاط انصاف اینه که مقتضای اطلاق صحیحه و روایت ابی نهج البلاغه عدم اجتزاء به حیوان پیر و معیوبه. والحمد لله.